لحظات دیگر خبر ساعت 19 رو خواهیم شنید و بعد از خبر باز هم در خدمت شما شنوندگان ارجمند خواهیم.
ساعت 19، اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو فرهنگ.
تا ساعت دیگر آغاز به کار پویش مطالعاتی در هوای انقلاب در سالگرد میلاد عقیله بنی هاشم در منزل شهید مدافع حرم.
استقبال مخاطبان از چهارمین روز دومین جشنواره ملی طراحی پارچه و لباس کودک و نوجوان.
و احتمال لغو برگزاری 37مین جشنواره فیلم فجر در استانها به گفته دبیر شورای عالی تهیه کنندگان. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. با عرض سلام خدمت شما شنوندگان فرهیخته و ارجمند. خبرهای شامگاهی رادیو فرهنگ را خانم شکوه درویش حسینی و من ناصر صالحی با آگاهی شما خوبان می‌رسانیم. در ابتدای این بخش خبری، سالگرد میلاد با سعادت اسوه صبر و ایستادگی پیام‌آور حماسه عاشورا حضرت زینب سلام الله علیها را خدمت شما شنوندگان گرامی تبریک و شاد باش عرض می‌کنم.
ابو ام ابی ها دهونه ی قلب عالم اینی عشق سلطان کربلا شکوفه ی لبخند مولا زینب و ام دهونه ی قلب.
جشن میلاد عقیله بنی هاشم امشب در صحن حرم مطهر حضرت زینب کبرا سلام الله علیها برگزار می شود. این مراسم بعد از نماز مغرب و عشاء با سخنرانی آیت الله طباطبایی نماینده رهبر معظم انقلاب در سوریه و با اجرای گروه تباشی و مدیح صراحی مداحان اهل بیت در مصلای حرم مطهر برگزار می شود. همچنین مراسم گلواران ذریح مطهر حضرت زینب کبرا سلام الله علیها هم به همت زائران این بانوی فداکار اسلام فردا همزمان با ساروز ولادت آن حضرت برگزار خواهد شد. جشن میلاد عقیله بنی هاشم در حالی برگزار می شود که گروهی از خادمان رضوی در قالب یک گروه ویژه گلارایی حرم حضرت زینب کبرا سلام الله علیها را از چند روز پیش آغاز کردند. در ایران اسلامی هم جشن میلاد عقیله بنی هاشم در حرمهای اهل بیت علیهم السلام و بسیاری از بقاع متبرکه، مساجد و حسینیه ها برگزار می شود.
اما همزمان با شب میلاد حضرت زینب سلام الله علیها مراسم آغاز به کار پویش مطالعاتی در هوای انقلاب نیز تا ساعتی دیگر در منزل شهید مدافع حرم مرتضی عطایی فرمانده لشکر عمار تیپ فاطمیون در مشهد برگزار می شود. این پویش با هدف ترویج فرهنگ کتابخوانی و معرفی و اشتراک کتابهای عرصه انقلاب اسلامی در سه بخش رمان، فضای مجازی و معرفی آثار برتر طراحی شده است. کتابهای خلوت مدیر، تیغ و تاج و آدمهای غلط، هندسه انقلاب، شب ظلمانی شاهنشاهی، ره، رهرو، رهبر، صورت و سیرت انقلاب اسلامی و روشنای آینده از جمله کتاب‌های این پویش است. گفتنی است جانباز شهید مدافع حرم مرتضی عطایی فرمانده لشکر عمار تیپ فاطمیون پس از رشادت‌های فراوان در سال 1395 و همزمان با روز عرفه در منطقه لازقیه سوریه به مقام رفیع شهادت نائل آمد.
رونمایی از قرآن کتابت شده به خطوط نسخ و ریحان. قرآن کتابت شده تلفیقی با خطوط نسخ و ریحان اثر سید علی موسویان امروز در دفتر مرحوم آیت الله فاضل لنکرانی در قم رونمایی شد. سید علی موسویان کاتب این قرآن کریم گفت این اثر 25مین اثر اوست که به خط نسخ و ریحان نوشته شده است. وی افزود این قرآن به حرمین امامین عسکریین علیهم السلام اهدا می شود. این هنرمند جوان تا به حال چند اثر قرآنی نفیس را به حرمهای اهل بیت علیهم السلام در نجف، کربلا و مشهد و قم اهدا کرده است.
کتاب‌های درسی مستعمل در پایان هر سال تحصیلی با هدف اشاعه فرهنگ استفاده درست از کتاب درسی، اقتصاد مقاومتی و حفظ محیط زیست جمع‌آوری می‌شود. حیدر تورانی رئیس سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی همچنین از برنامه‌ریزی برای تولید کتاب‌های درسی چند سال مصرف در سال جاری خبر داد.
ما سالانه حدود 40,000 تن کاغذ صرف تولید 180 میلیون جلد کتاب و نشریات آموزشی. این همینطور راست. آموز پرورش امسال یه سازمان پژوهش این رو به عنوان یک پروژه بزرگ ملی در راستای حفظ محیط زیست، در راستای سیاست اقتصاد مقاومتی، در راستای اینکه بچه‌ها امانتداری یاد بگیرن، بچه‌ها بتونن از آنچه که دارن خوب استفاده بکنن، اومدیم بحث سیاست جمع‌آوری کتاب‌های مستعمل رو کلیز دادیم و قرار شد که دوستان ما در بخش پشتیبانی پروژه رو تعریف بکنن با نگاه برون سپاری، با اینها وارد گفتگو بشیم و به صورت داوطلبانه کتاب‌ها رو از مدرسه جمع‌آوری بکنیم، از دانش آموزا بیارن مدرسه، بیارن منطقه و اینها رو به فروش برسونیم. ما میتونیم با اینها هم به مدارس محروم کمک بکنیم، هم پاداش بدیم به خیلی از کسانی که توی زمینه قدم‌های خوب برداشتن، هم میتونیم ببریم تو چاپ و نشر، قیمت کتاب‌های درسی رو بیاریم پایین و این کارو می‌خوام دنبال بکنیم که ان شاءالله یه قدم خوبی برداریم و این هی ادامه پیدا بکنه تا موقع کتاب‌های ما یه بار مصرف. اما ما باید بریم سراغ کتاب‌هایی که ان شاءالله کتاب‌های ما چند بار مصرف بشن. این لازمه اینه که ما کتاب‌ها رو اول ماندگار بکنیم بعد پایدارش بکنیم. این تو پروژه امسال ما ان شاءالله بیایم رو کتاب‌ها مهر قابل استفاده بزنیم، بگیم این کتاب تا 1400 قابل استفاده است که بتوانید دانش آموز بدونه که اینو میتونه بده به برادر خودش استفاده بکنه، دیگه سال دیگه عوض نمیشه. چاپخونه‌ها هم دیگه خیالشون راحته اگر کتاب اضافه چاپ شد یا مرجو خورد اینا دیگه خمیرش نکنن.
نوبت رسید به بخش کتاب و کتابخانی با اجرای همکارم محبوبه یوسفی.
کتاب صوتی ماه به روایت آه با صدای احسان چریکی و مریم مهنگار از سوی انتشارات کتاب نیستان منتشر شد. ماه به روایت آه اثر مرحوم ابوالفضل زرعی نصرآباد، روایت او از زندگانی و شخصیت حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام است. نویسنده در این کتاب کوشیده تا از زبان 12 راوی ناگفته هایی از قبل و بعد از شهادت پرچمدار کربلا را با امانتداری، پایبندی به مستندات تاریخی و روایی و پرهیز از اغراق روایت کند. از دیگر جذابیت‌های این کتاب ذکر تاریخ شمسی تمامی رخدادهاست که خواننده فارسی زبان را با زمان وقوع حوادث در روز و ماه و سال هجری شمسی آن وقایع آشنا می‌کند. سه کتاب از مجموعه در قلمرو اندیشه امام موسی صدر تجدید چاپ شده و با آغاز فصل زمستان در دسترس علاقه‌مندان قرار گرفته. ادیان در خدمت انسان دومین جلد از این مجموعه است که دیدگاه‌های متنوعی از امام صدر به خصوص درباره مسائل روز را مطرح می‌کند. نای و نی هم نخستین جلد از این مجموعه است و شامل برخی از سخنرانی ها و مقالات و مصاحبه ها و بیانیه هایی است که از زمان استقرار امام صدر در لبنان تا نخستین سال تأسیس مجلس اعلی شیعیان ارائه و یا صادر شده و حدیث سحرگاهان هم که شامل گفتارهای تفسیری امام صدر است و به نوعی اساری اندیشه و فکر ایشان در زمینه های مختلف دینی و اجتماعی است. و رمان اون وصله ناجور نوشته اعتماد امامی به تازگی توسط انتشارات فیض کاشانی منتشر شده. شخصیت اصلی رمان اون نام دارد که یک فرد خیالی است. اون وصله ای است که نه نسل دارد، نه رنگ و نه بویی که از او تراوش کند. این شخصیت توسط هیچ جغرافیایی پذیرفته نمی شود و خودش هم در قالب زمان نمی گنجد. در واقع رمان پیش رو درباره زندگی بشر است که طی تاریخ برای چیزهایی جنگید که گاهی متعارف و گاهی نامتعارف بودند. در این مسیر انسان در واقع اونهایی بوده که برای به دست آوردن هر چیز گذرایی حتی به بهای زیر پا گذاردن وجدانش تلاش می‌کند. دوستان خوبم، گاهی با خوندن یک کتاب میتونیم لحظات آرامی رو برای خودمون به ارمغان بیاریم.
چهارمی روز از دومین جشنواره ملی طراحی پارچه و لباس کودک و نوجوان با استقبال مخاطبان سپری شد. برای اطلاع از برنامه‌های امروز جشنواره گفتگو می‌کنم با حمید قبادی، دبیر کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور. جناب قبادی سلام، شبتون بخیر.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان عزیز، در خدمتتون هستم.
درود بر شما. آقای قبادی بفرمایید طرح‌های جشنواره امسال آیا کاربردی میشن؟
بله حتما این اتفاق رو خواهد داد. یکی از اهداف این جشنواره از طریق حضور برندهای ملی حوزه طراحی و تولید لباس کودک و نوجوان است که در کنار طراحان قرار گرفتن و تعداد زیادی از طراح رو انتخاب کردن و انشالله شاهد ورود اونها به بازار در تولید انبوه خواهیم بود.
خب با این حساب میتونیم بگیم چند درصد آیا زیر دوخت میرن؟
ببینید ما 250 اثر رو در مجموع موفق شدیم از بین بیش از 500 اثر که به جشنواره ارسال شده بود امکان نمایشش رو فراهم بکنیم. پیشبینی ما اینه که بین 30 تا 35 درصد و حد اکثر در بهترین شرایط 40 درصد این رو ما بتونیم جنبه کاربردی و تولید انبوه رو بهش بدیم. اما معتقدم اگر 30 درصد همون 35 درصد هم امکان تولید انبوهش قطعا فراهم بشه که اینطور خواهد شد، اتفاق بزرگی رقم خواهد خورد.
بله، جشنواره امسال یا نسبت به دوره قبل تغییراتی هم داشت؟
جشنواره مکانش که تغییر پیدا کرد، در فرنگستان هنر برگزار شد و تعداد شرکت کنندگان بسیار افزایش پیدا کرد. آثار حدود 1.5 برابر افزایش ما داشتیم. همچنین در بخش ویترین ملی ما سال گذشته 10 نشانه تجاری رو داشتیم که امسال به 20 نشانه تجاری رسید.
بله آقای قبادی، مراسم اختتامیه که هست و
انشاءالله فردا عصر ما آیین اختتامیه رو داریم. بخش‌های رقابتی که یکی از بهترین بخش‌ها مسابقه زنده طراحی لباس بود، 80 نفر در 20 گروه 4 نفره با هم رقابت پرداختن. فردا برگزیده‌های مختلف بخش‌ها معرفی میشن.
بله.
در طراحی لباس و همچنین در مسابقه طراحی، در بخش تصویرگری، همه اینها انشاءالله در آیین اختتامیه. در کنار اونها هم یه تعداد از افراد پیشکسوت تقدیر و تکریم خواهند شد
انشاءالله. خب از بین این 80 نفر که فرمودید چند نفر رو فردا؟
سه گروه در اون بخش انتخاب خواهند شد، سه گروه در بخش مسابقه زنده و همچنین در بخش مسابقه عمومی، رقابت عمومی نیز ما سه بخش رو داریم که 9 نفر هم در اون به اصطلاح حوزه معرفی میشن. مجموعاً بالغ بر 20 نفر رو 21 نفر رو ما در بخش‌های مختلف تقدیر خواهیم کرد و گروه‌های اول هم تندیس خواهند گرفت، در کنارش جوایزی رو دریافت خواهند کرد.
خب در آستانه دریای فجر هستیم، یا خبری هم از جشنواره بین‌المللی مد و لباس فجر میدید به ما و شنوندگان؟
بله، جشنواره که فراخوان‌هاش رو در بخش‌های مختلف مسابقه علمی دانشگاهی منتشر کرده، افراد میتونن تا دهم علاقمندان میتونن تا دهم هم آثار خودشون رو به دبیرخانه جشنواره ارسال بکنن. امکان ثبت نام هم از طریق سایت iranmod.com فراهم هست. انشاءالله جشنواره مد لباس فجر امسال با مکان جدیدی که پیدا کرده در 26 بهمن ماه در مجتمع نمایشگاهی گفتگو واقع در بوستان گفتگو تهران در فضای بالغ بر 10,000 متر و در 8 بخش تلاش طراحان و هنرمندان و دست اندرکاران این حوزه رو معرفی خواهد کرد. امیدوارم که امسال جشنواره بسیار خوبی رو داشته باشیم. بخش مسابقه در دو قالب طراحی گروهی و طراحی مجموعه سازی و طراحی عمومی رو خواهیم داشت که امسال گامی رو به جلو خواهد بود. من تأکید میکنم علاقمندان تا 10 بهمن میتونن انشالله در این نمایش رو ثبت نام بکنن و بعد از داوری ها در جشنواره امکان نمایش آثارشون فراهم بشه.
انشاءالله. خیلی متشکرم جناب آقای قبادی و برای شما و همکارانتون آرزوی توفیق دارم.
ممنون از شما، خیلی ممنون.
شبتون بخیر.
خدا نگهدار.
احتمال لغو برگزاری فیلم فجر 37 در استانها. دبیر شورای عالی تهیه کنندگان گفت بدون اختصاص بودجه تهیه کنندگان فیلم های راه یافته به 37 جشنواره فجر آثار خود را در شهرستان ها نمایش نمی دهند. سید ضیاء هاشمی با اشاره به آخرین تصمیم گیری ها برای نمایش فیلم های 37 جشنواره فیلم فجر در شهرستان ها افسود در جلساتی که با ابراهیم داروغ‌زاده دبیر جشنواره فیلم فجر داشتیم مطلع شدیم ستاد جشنواره فیلم فجر با بحران بیپولی مواجه شده است و امکان فراهم آوردن بودجه برای برگزاری جشنواره در استان ها را ندارد. وی تصریح کرد جشنواره فیلم فجر پتانسیل برگزاری در 30 استان کشور را دارد و سینما می تواند به عنوان ویترین جشن انقلاب کارکرد مناسبی داشته باشد که متاسفانه این گونه نیست. 37 جشنواره فیلم فجر از 10 تا 22 بهمن همزمان با سالگرد 40 سالگی انقلاب اسلامی برگزار می شود.
آغاز ثبت نام خبرنگاران و اهالی رسانه برای دریافت کارت جشنواره تئاتر فجر. طبق اعلام روابط عمومی 37 جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر، خبرنگاران، منتقدان و اهالی رسانه‌های دیداری و شنیداری برای ثبت نام دریافت کارت ویژه رسانه می‌توانند تا 24 دی به نشانی اینترنتی fitf.ir مراجعه و ثبت نام کنند. حضور گزارشگر یا عوامل رسانه‌های دیداری و شنیداری در ایام جشنواره به منظور پوشش فعالیت‌های مختلف این رویداد بین‌المللی تئاتر نیز ملزم به ارسال معرفی نامه برای دریافت مجوز است. 37 جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر از 22 بهمن تا 4 اسفند برگزار خواهد شد.
پرونده انقلاب اکتبر روسیه روی میز دوران بازگشایی می‌شود. برنامه پژوهش محور دوران در 14 قسمت خود به بررسی تاریخ وقایع مهمی همچون سرنگونی حکومت تزار، تشکیل نخستین مجالس سوویت در روسیه بعد از تزار و شکلگیری دولت بلشویکی می‌پردازد. این برنامه ساعت 21:30 دقیقه با حضور مجید شاه‌حسینی از استادان برجسته سینما و رسانه و پژوهشگران جوان جبهه فرهنگ انقلاب اسلامی از شبکه افق پخش می‌شود. علاقه‌مندان برای مرور قسمت‌های پیشین این برنامه پژوهش محور و یا آگاهی از برنامه‌های پیش روی آن می‌توانند به نشانی dorantv.net مراجعه کنند.
معاون سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری از آماده شدن اطلس رویدادهای گردشگری با هدف معرفی اماکن و ظرفیت‌های گردشگری مناطق مختلف کشور خبر داد. ولی تیموری:
بحث متوازن کردن سفر هست، یعنی بتونیم سفرهای داخلی رو جهت دهی بکنیم به سمت همه ظرفیت هایی که در کشورمون وجود داره. با راهکارها و ابزارهای ما سفر رو به سمت حرفه‌ای شدن حرکت بدیم. حرفه‌ای شدن به این معنا که عموما سفرهای ما در بُعد داخلی به شکل انفرادی داره انجام میشه و به شکل برنامه‌ریزی شده نیست. اگر ما این فرایند رو مدیریت بکنیم و سفرها رو به سمت سفرهای همراه با تور، سفرهای برنامه‌ریزی شده هدایتش بکنیم، هم کیفیت سفرها افزایش پیدا می‌کنه، هم هزینه‌های سفر کاهش پیدا میکنه و هم مشاوران بخش خصوصی ما، آژانس‌های ما میتونن اینها رو به اون مقاصدی که در قالب ختم‌مشی‌های سیاستی گردشگری کشور قرار گرفته هدایتش کنن. ما در کنار این سیاست کلی یکی از ابزارهایی هم که میتونستیم کمک کنیم برای توزیع سفر بحث رویدادها و جشنواره‌ها و نمایشگاه‌هامون هسته. اینو در قالب یک اطلسی آماده کردیم بر اساس یک سری شاخص‌های رویدادهای ما طبقه بندی شده. این الان آماده هستش، ما فقط بخش یه مقدار هنری کار در کنار یک رویداد ما دنبال این هستیم حتما یه تصاویری رو، توضیحاتی رو داشته باشیم. اون محتوای کار رو آماده کردیم و انشالله از ابتدای سال آینده ما اینها رو اجرایی خواهیم کرد.
از سراسر گیتی
در مرحله نهایی رزمایش فداییان حریم ولایت ارتش، بمب‌افکن‌های سوخو 24 با حمله انواع موشک‌های نقطه‌زن اهداف زمینی را با موفقیت منهدم کردند. جنگنده بمب‌افکن‌های F4 نیز با شلیک موشک‌های ارتقا یافته و استفاده از بمب‌های هوشمند که به دست متخصصان نیروی هوایی ارتش تولید شده است، به اهداف زمینی دشمن فرضی حمله کردند.
رئیس سازمان بسیج مستضعفین کشور از رونمایی طرح مهندسین صنعت بسیج در حوزه‌های تأمین برق و آب و دیگر طرح‌های صنعتی در آینده نزدیک خبر داد. سردار غیب پرور در آیین افتتاح پایگاه مقاومت بسیج در حرم مطهر شاه چراغ علیه السلام گفت تعداد گروه‌های جهادی در کشور تا پایان سال به حدود 2 برابر افزایش خواهد یافت.
11 ماه پس از سانحه سقوط هواپیمای تهران یاسوج، فرودگاه شهرستان یاسوج فعالیت خود را مجدد از سر گرفت.
همزمان سینماشگاه لوستر و وسایل تزئینی، مبلمان اداری و معماری و دکوراسیون داخلی به مدت 4 روز در نمایشگاه بین‌المللی گشایش یافت. در این سینماشگاه ده‌ها شرکت تولیدکننده ایرانی آخرین تولیدات خود را به نمایش گذاشتند.
مرکز آمار ایران اعلام کرد در سال 96 متوسط حضور ایرانیان در شبکه‌های اجتماعی 1 ساعت و 4 دقیقه در روز بوده است.
با گذشت چند هفته از توافق گروه‌های یمنی در سوئد، ائتلاف متجاوز سعودی و مزدورانش تاکنون طرحی برای تغییر آرایش نظامی در استان الهدیده ارائه نکردند. بر اساس توافق استکهلم، ائتلاف متجاوز باید به محاصره الهدیده پایان بدهد، اما متجاوزان تاکنون از عمل به این توافق خودداری کردند.
امریکا خارج کردن تجهیزات نظامی خود برای خروج از سوریه را آغاز کرد. مقامات بلندپایه نظامی امریکا در سوریه به شبکه CNN گفتند به سبب نگرانی‌های امنیتی دقیقاً اعلام نمی‌کنند چه تجهیزاتی و چه زمانی از سوریه خارج می‌شود.
صدها پرواز در آلمان به علت اعتصاب کارکنان فرودگاه‌های برلین، کلن و اشتوتگارت لغو شد. این اعتصاب‌ها که بیشتر بخش‌های امنیتی فرودگاه‌های آلمان را شامل می‌شود، با هدف افزایش حقوق و دستمزد کارکنان صورت می‌گیرد.
و اینکه شمار جانباختگان بیماری آنفولانزای خوکی در گرجستان به 14 نفر رسید. منابع خبری گرجستان اعلام کردند امروز هم در بیمارستان شهر گوتاسی این کشور یک جوان 24 ساله به علت ابتلا به ویروس آنفولانزای خوکی جان باخت.
نماز عبادی سیاسی جمعه تهران این هفته به امامت حجت الاسلام ابو ترابی فرد در مصلای بزرگ امام خمینی اقامه شد. امام جمعه موقت تهران در خطبه‌های نماز با تبریک میلاد با برکت حضرت زینب کبری سلام الله علیها پیروزی جبهه مقاومت را دستاورد عمل صالح خواند و گفت:
برادران، خواهران عزیز، این نظام جمهوری اسلامی، این جبهه مقاومت دنیای استکبار رو در حیرت فرو برده است، در موضع انفعال قطعی قرار داده است، دستاورد عمل صالح است. و این عمل صالح دستاورد معرفت خداست، دستاورد اطاعت از پیامبر اوست، دستاورد تسلیم شدن در برابر وحی است. انسان را متحول می کند، جامعه را متحول می کند، جبهه مقاومت را خلق می کند.
21 دی 7 سال پیش دست ناپاک عوامل رژیم صهیونیستی شهید مصطفی احمدی روشن را از ملت ایران گرفت، اما نتوانست مانع سربلندی جوانان ایرانی شود. شهیدی که با خون خود روشنی بخش راه جوانان بسیاری برای رسیدن به قله افتخار و دانش شد. در سالروز شهادت این دانشمند هسته‌ای گزارش بشنوید در این باره.
مصطفی بود و یک دنیا صفا، جدی بود و قاطع. شهید مصطفی احمدی روشن شهریور 58 در سنگستان همدان به دنیا آمد.
مصطفی عاشق امام حسین بود. 2 روز بعد از اربعین به دنیا اومده بود و 2 روز هم قبل از اربعین رفت.
7 سال پیش بود که مردی از تبار الوند در 21 دیماه به دست ایادی استکبار به شهادت رسید.
گرچه فیزیک جسم مصطفی رو ترور از بین برد، ولی اون راه علمی که ایشون باز کرد و خطی که نشون بقیه داد قطعا ادامه خواهد داشت.
نسل سوم و چهارمی ها همه احمدی روشن شدند برای زنده نگه داشتن انقلاب. همین فروردین امسال بود که آخرین دستاوردهای هسته‌ای کشور رونمایی شد. طرح‌هایی از حوزه‌های مختلف صنعت، کشاورزی، علوم پزشکی، نفت و انرژی.
تاریخ نشان داده است ایران مهد پرورش احمدی روشن‌هاست. جوانانی ولایی که با همت بلندشان سربلندی مردم را می‌خواهند. ناصر فریدونی، خبرگزاری صدا و سیما، همدان.
و سازمان هواشناسی برای امشب در بیشتر مناطق کشور جوی آرام پیش بینی کرد. در پایان باگاهی می رسانم هنگام از آن صبح فردا با افق تهران ساعت 5:46 است. از توجه و همراهیتان سپاسگزاریم. تا فرصتی دیگر خداوند یار و نگهدارتان.
بسیار متشکریم از همکارانمون در واحد خبر که ما را از تازه ترین رویدادهای ایران و جهان مطلع ساختند. اینجا رادیو فرهنگ.
از همدلی تا همزبانی،
در یمن امروز مردم یمن سخت‌ترین شکنجه‌ها رو دارن از ناحیه دولت سعودی و همراهانش و آمریکا پشتیبانش تحمل می‌کنند. لکن بدانید قطعاً ملت یمن و انصار الله پیروز خواهند شد.
شبتون بخیر باشه. در یک شب سرد زمستانی شنیدن ترانه زمستون با صدای افشین مقدم لذت خاص خودشو داره. با هم میشنویم.
زمستون تنه آریون باغچه چون بیا بود، درخت ها با پاهای برهنه زیر بارون، نمیدونی تو که عاشق نبودی که سخت مرگ گل برای گل دون، گل و گلدون چه شب ها نشستن بی بهانه واسه هم قصه گفتن عاشقانه، چه تلخه چه تلخه باید تنها بمونه قلب گلدون، مثل من که بی تو نشستم زیر بارون زمستون. زمستون برای تو قشنگه پشت شیشه، بهاره زمستون ها برای تو همیشه، تو مثل من زمستونی نداری که باشه لحظه چشم انتظاری، گلدون خالی ندیدی نشست زیر بارون، گلای کاغذی داری تو گلدون، تو عاشق نبودی ببینی تلخ روزای جدایی، چه سخته چه سخته بشینم بی تو با چشمای گریو، بشینم بی تو با چشمای گریو، بشینم بی تو با چشمای گریو.
با فرهنگ و تمدن ایران زمین، فرهنگ، رادیوی فرهیختگان.
شبتون بخیر باشه عزیزان. در ادامه برنامه‌های رادیو فرهنگ